کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر روز سه‌شنبه شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم بخیر، متشکرم. خب رسیدیم به فصل 65 از جلد دوم دونکیشوت. اجازه میدید من
خواهش شروع کنم؟ اختیار دارین، اجازه ما هم دست شماست، در خدمت
قربان شما. فصل 65 در باب شناسایی پهلوان قمر ابیض و در داستان نجات گرگوریو و نیز درباره حوادث سایر حوادث. دون آنتونیو مورنو به دنبال پهلوان قمر ابیض رفت و به دنبال خود او نیز جمع کثیری از کودکان ولگرد افتادند تا همگان به در کاروانسرایی در وسط شهر رسیدند. دون آنتونیو به هوای شناختن پهلوان ناشناس به کاروانسرا داخل شد. مهتری به استقبال پهلوان شتافت تا سلاح رزم را از تن او بدر کند و آنگاه پهلوان به داخل اتاقی رفت که سقفی کوتاه داشت. دون آنتونیو همچنان به دنبال او می رفت و در آتش این حسرت می سوخت که ناشناس را بشناسد. عاقبت وقتی پهلوان قمر ابیض دید که آن نجیب زاده دست از سرش بر نمی دارد و رهایش نمی کند، گفت: حضرت آقا، من خوب می دانم که شما از پی چه آمده اید. منظور شما این است که بدانید من کیستم و چون موجبی در بین نیست که به اقتفای هویت خود بکوشم، در آن لحظه که نوکرم به کندن جامه رزم از تن من مشغول است، حقیقت حال را به شما میگویم. بنابراین بدانید و آگاه باشید که نام من دانشجو سامسون کاراسکو است. من اهل ده دونکیشوت منشم که جنون او تمام آشنایانش را متأثر ساخته و دل ایشان را سوزانده است و شاید دل من بیش از همه به حال او سوخته باشد. باری چون من معتقدم که شفای او از این مرض بسته به این است که استراحت کند و از ولایت خود و خانه خود حرکت نکند، در پی وسیله‌ای گشتم که او را وادارم تا در خانه پابند شود و بیاساید. در حدود 3 ماه پیش لباس پهلوانی در تن کردم و به نام پهلوان مرآت سر راه بر او گرفتم تا با وی جنگ کنم و بیان که آزاری به وی برسانم مغلوبش کنم و ضمناً شرط نبرد را بر این نهادیم که مغلوب تابع میل و اراده غالب باشد. من چون او را مغلوب می شمردم، در نظر داشتم از او بخواهم که به ولایت خود بازگردد و تا 1 سال از آنجا خارج نشود و این 1 سال مهلتی کافی بود که وی از بیماری خود شفا یابد. لیکن تقدیر نقش دیگری برانگیخت، زیرا او بود که مرا مغلوب ساخت و از اسب نگون کرد. بنابراین نقشه من نقش بر آب شد. پهلوان به راه خود ادامه داد و من مغلوب و منفعل و کوفته و مجروح از سقوطی که بسیار خطرناک بود به ده بازگشتم. با این همه من امید بازیافتن و مغلوب کردن او را از دل بیرون نمی کردم تا چنان که دیدید امروز به مراد خود رسیدم. پهلوان سخت پابند اصول و قوانین پهلوانی است و چنان در احترام آیین و شعائر پهلوانان سرگردان متعصب است که بیشک برای وفای به عهد خود امر مرا اجرا خواهد کرد. باری ای بزرگوار، این بود داستان من به نحو اتم و اکمل و دیگر سخنی ندارم که بر آن بیفزایم. من از شما استدعا می کنم که راز مرا فاش نکنید و به دون کیشوت نگویید که من کیستم تا نیت خیر من اثر خود را ببخشد و من بتوانم مردی را که چون از لا تا الات پهلوانی سخن نگوید عقل و شعور کامل دارد به عقل و شعور بازگردانم. دون آنتونیو گفت ای آقا، خدا این گناه بزرگ را که در حق تمام عالم کرده و خواسته ای چیرین ترین و مضحک ترین دیوانه جهان را عاقل کنید بر شما ببخشاید. مگر نمی بینید که عقل و شعور او هرگز آن سودی را که از جنون و دیوانگیش نصیب مردم جهان می شود در بر ندارد و ایشان را شاد و مسرور نمی سازد؟ با این همه من گمان می کنم که علم و دانش و مهارت و تدبیر جناب دانشجو هرگز کافی نیست که بتواند چنین دیوانه زنجیر گسیخته ای را عاقل کند. و باور کنید که اگر آرزوی من مغایر با حس انسان دوستی و خیر و احسان نبود، از خدا می خواستم که دون کیشوت هرگز شفا نیابد، زیرا با شفای آن مرد نه تنها از شیرین کاری ها و دیوانه بازی های فرهنگیز او، بلکه از خوشمزگی ها و بزلگویی های مهترش سانکو پانزا نیز محروم خواهیم شد. و بدانید که ذره ای از دیوانگی ها و شیرین کاری های ایشان قادر است که نفس حزن و اندوه را نیز شاد و خندان سازد. به هر حال من از خدمت مرخص می شوم و این راز را به کسی ابراز نمی کنم تا ببینم که حدس من صائب است یا خیر. و از این که می گویم که حضرت سامسون کاراسکو از این اقدام خود ترفیع بر نمی بندد و سودی نمی برد حق دارم یا نه؟ دانشجو در جواب گفت که کار به نحو احسن صورت گرفته و امیدوار است که نتیجه مطلوبی از آن به دست آید. وی از جناب دون آنتونیو کسب اجازه مرخصی کرد و آن نجیب زاده با عباراتی حاکی از ادب و احترام به دانشجو عرض خدمت نمود. کاراسکو پس از آن سلاح رزم خود را بار قاطر کرد و خود سوار بر اسبی شد که در نبرد با دون کیشوت سوار بود و در همان لحظه از شهر بیرون آمد و بیان که حادثه قابل ذکری در این داستان واقعی بر سرش بیاید به ده خیش بازگشت. دون آنتونیو تمام ماجرایی را که کاراسکو برای او حکایت کرده بود در حضور نایب السلطنه باز گفت، ولی آن بزرگوار چندان از این خبر شاد نشد، زیرا خانه نشینی دون کیشوت نشاط تمام کسانی را که از شنیدن اخبار دیوانگی های او شاد می شدند از میان می برد. دون کیشوت 6 روز تمام در بستر قنود و در این مدت همواره مغموم و افسرده و متفکر و بدخلق بود و دائم در اطراف حادثه اسف‌انگیز و نکبت اثر شکست خیش می اندیشید. سانکو می کوشید که وی را تسکین و تسلا دهد و حتی یک روز ضمن بسیاری از سخنان دیگر به وی چنین گفت: ای ارباب عزیزم، چه خبر شده است؟ آخر سر از گریبان فکرت بردارید و بکوشید که نشاط و شادی نخستین خود را باز یابید. مخصوصاً به درگاه خداوند شکر کنید که با آنکه بر زمین افتادید صدمه ندیدید، برخواستید و هیچ یک از دنده های شما فرو نرفت. شما خوب می دانید که هر جا زدن باشد خوردن نیز هست و هر جا که سیخ باشد دلیل نیست که کباب هم باشد. پانویس در اصل نوشته است: آنجا که قلابی برای آویختن دنبه خوک هست همیشه دنبه نیست. ادامه متن. بنابراین حال که صحیح و سالمید به ریش طبیب بخندید، زیرا نیازی به طبیب ندارید که شما را مداوا کند. بیایید تا به خانه خود بازگردیم و از آوارگی و سرگردانی در کوه و صحرا و از رفتن به دنبال ماجراها و گشتن در سرزمینها و کشورهایی که با آن آشنایی نداریم دست برداریم. اگر خوب در کنه مطلب دقیق شویم خواهیم دید که هرچه شما صدمه و مصیبت دیده اید در عوض من عاقل و محتاط بودم، منی که امید و آرزوی حاکم شدن را با خود حکومت رها کردم، هنوز آرزوی کند شدن از دل بیرون نکردم و می دانم که اگر شما دست از حرفه پهلوانی بردارید و عاقبت شاه نشوید، من هرگز به این آرزوی خود نخواهم رسید و بدین طریق تمام امیدها و آرزوهای من چون دود به هوا خواهد رفت. دونکیشوت گفت: خفه شو سانکو، مگر نمیدانی که خانه نشینی و گوشه‌گیری من یک سال بیش به طول نخواهد انجامید. پس از گذشتن این مدت من بار دیگر پیشه ارجمند خود را در پیش خواهم گرفت و آنگاه نه برای من قحط پادشاهی خواهد بود و نه برای تو قحط کنتی. سانکو گفت: خدا از دهان شما بشنود و گوش شیطان کرباد. من همیشه از مردم شنیدم که میگویند حلوای نسیه بهتر از سیلی نقد است. پانویس در اصل چنین است: امید و آرزوی شیرین بهتر از آن است که انسان چیز بدی را مالک باشد. و سانکو این ضرب المثل را برعکس بیان کرده است. ادامه متن: هر دو سخن به اینجا رسانده بودند که ناگاه دون آنتونیو از در درآمد و از ظاهر حالش معلوم بود که بسیار شاد و خندان است. وی فریاد برآورد که ای حضرت دونکیشوت، مژدگانی، مژدگانی که خبری بسیار خوش دارم. دون گرگوریو و تازه مسلمانی که به جستجوی او رفته بود هر دو بازگشتند و اینک در بندر هستند. ای بابا، من چه میگویم؟ در بندر کجا؟ هر دو همکنون در کاخ جناب نایب السلطنه هستند و یک لحظه دیگر به اینجا خواهند آمد. دونکیشوت به ظاهر احساس اندک شعفی کرد و گفت: در واقع اگر برعکس این واقع پیش آمده بود من خوشحال می شدم، زیرا در آن صورت مجبور بودم که به سرزمین بربر بروم و نه تنها دون گریگوریو بلکه تمام اسیران مسیحی را به زور بازوان توانای خود از بند اسارت نجات بخشم. ولی افسوس، من بدبخت را ببین که چه می گویم. مگر من همان پهلوان مغلوب نیستم؟ مگر مرا بر خاک نینداختند و از اسب نگون نکردند؟ مگر من نه همانم که تا یک سال نمیتوانم دست به اسلحه ببرم؟ بنابراین این چه سخنی است که میگویم و این چه قولی است که میدهم؟ من که از این پس باید به جای شمشیر زدن دوک بریسم، آیا حق دارم که به خود بنازم؟ سانکو فریاد برآورد که ارباب من، دست از این سخنان بردارید، ای خوشا روزگار با همه ناسازگاریش. پانویس در اصل نوشته است: زنده باد مرغ با آبلش. ادامه مد: به علاوه مگر نه این است که جهان هر روز به کام یکیست؟ امروز از آن توست و فردا از آن من. در کار نبرد و جنگ و ستیز هیچگاه نباید حکم قاطع داد، زیرا آن که امروز بر خاک می افتد شاید که فردا برخیزد، به شرط اینکه خود نخواهد در بستر بماند. و منظورم از این سخن آن است که مقهور یأس و شکست نشود و جرأت و قوت قلب تازه‌ای برای نبردهای دیگر در خود بدمد. حال از حضرت عالی خواهش می کنم که برخیزید و به استقبال دون گرگوریو بروید، زیرا من از سر صدا و از جنب و جوش اهل خانه چنین میفهمم که وی پا به درون نهاده است. در واقع چنین بود که دون گرگوریو همین که به اتفاق تازه مسلمان به حضور نایب السلطنه بار یافت و گزارش رفتن و بازگشتن خود را به عرض رسانید، به شوق دیدار آنا فلیکس با رفیق خود به خانه دون آنتونیو شتافت. وقتی دون گرگوریو را از الجزیره بدر بردند، هنوز رخت زنانه در تن داشت، ولی در میان کرجی رخت خود را با جامه یکی از اسیرانی که همراه او گریخته بود عوض کرد. از این گذشته وی به هر لباسی که جلوه می کرد مردم احساس می کردند که مردی است محترم و آرزو می کردند که به خدمتش کمر بندند و بزرگش دارند و به حالش قبطه بخورند. چه وی جوانی بود بسیار زیبا و پیدا بود که سنش از 17 یا 18 نگذشته است. ریکوت و دخترش به استقبال وی شتافتند. پدر از ذوق چنان متأثر شد که اشک در چشمانش حلقه زد و دختر از شرم و حیایی ملکوتی سرخ شد. عاشق و معشوق یکدیگر را در آغوش نکشیدند که آنجا که عشق به حد نهایت باشد عادتاً چندان جرأت و جسارت در میان نیست. حسن و جمال آن دو دلداده، یعنی دون گرگوریو و آنا فلیکس، وقتی با هم جمع شد غوغا کرد و تمام کسانی را که ناظر آن صحنه بودند در بهت و حیرت و تعجب و تحسین انداخت. سکوت آن دو عاشق به جای ایشان سخنها گفت و دیدگان آن دو به جای زبان شرح خوشبختی و سعادت و حدیث آرزوهای پاک و شیرین ایشان را بیان کرد. تازه مسلمان حکایت کرد که با چه وسایلی توانسته است دون گرگوریو را از زندان بربر بیرون کشد و دون گرگوریو نیز شرح هیجان‌ها و اضطراب‌های خود را در میان زنانی که نگهبان او بودند و خطری را که هر آن در کمین او بود باز گفت. و این داستان را بی طول و تفصیل و در چند کلمه مختصر بیان کرد، چنان که هضم و تدبیر و خیشتنداری بی اندازه‌ای که از سن و سال او انتظار نمی رفت از داستانش پیدا بود. ریکوت دست کریم و بزال خود را گشود و به تازه مسلمان و مسیحیانی که با او در کرجی نشسته و پارو زده بودند مزدی کافی و پاداشی به سزا داد. تازه مسلمان به دامن کلیسا بازگشت و به نیروی توبه و ابراز ندامت از عضوی بیمار و قنقاریایی که بود به عضوی سالم و طیب و طاهر بدل گردید. دو روز بعد نایب السلطنه با دون آنتونیو به مشاوره پرداخت و با هم در باب وسایلی که بایستی برای نگاه داشتن ریکوت و آنا فلیکس در اسپانیا برانگیزند گفتگو کردند، زیرا در نظر ایشان به هیچ وجه خطا نبود که دختری تا به این پای مسیحی و مؤمن و پدری تا به آن درجه خوش قلب و پاک نهاد را در کشور نگاه دارد. دون آنتونیو پیشنهاد کرد که خود به دربار برود و اجازه اقامت ایشان را بگیرد، به خصوص که مجبور بود برای کارهای دیگری نیز به پایتخت سفر کند. وی معتقد بود که در دربار با توسل به این و آن و با دادن هدیه و رشوه بسیاری از مشکلات حل شدنی است. ریکوت که در گفتگوی ایشان حضور داشت گفت: خیر خیر، عقیده من به هیچ وجه به توسل و تشبث و هدیه و رشوه امیدی نیست، زیرا با وجود دون برناردینو دو ولاسکوی اعظم کنت سالازار که اعلی حضرت شاه امر خطیر اخراج و تبعید ما را به کف با کفایت وی سپرده است، هر تشبثی اعم از دعا و زاری و تقاضا و تمنا و وعد و وعید و هدیه و رشوه بی ثمر است. هرچند که آن جناب رحم و شفقت را با عدل و نسبت توأم کرده است، لیکن چون می بیند که قوم ما از پا تا سر فاسد و ضایع گردیده، چاره در سوزاندن بیمار دیده است، نه در مرهم نهادن بر زخمهای او. وی با حزم و تدبیر و عقل و فراستی که در اداره امور خود به کار می‌برد و با ترس و وحشتی که در دلها برانگیخته است، بار سنگین این مسئولیت خطیر را بر دوش توانای خود کشیده است، چنان که مهارت و کاردانی و حیله و تدبیر و فریب و نیرنگ ما از دیدگان تیزبین چون چشمان آرگوس وی پنهان نمی ماند و آن مرد زیرک همواره مراقب است که مبادا کسی از ما از نگاه موشکاف او بگریزد و همچون ریشه ای پنهان در زمین بماند و به مرور ایام درختی تناور شود و ثمر زهرآگین خود را در سراسر اسپانیا بپراکند و بدین طریق توانسته است که این کشور را از لوس وجود ما پاک کند و آن را از وحشت ازدیاد روزافزون افراد ما برهاند. پانویس: چشمان آرگوس. آرگوس شاهزاده افسانه‌ای آرگ که بنا به روایتی 100 چشم داشت و از آن 100 50 چشمان همیشه باز و نگران بود. کلمه آرگوس در ادبیات مغرب زمین بر مراقبت و نظارتی بسیار جدی و دقیق اطلاق شده است. ادامه متن: راستی چه تصمیم قهرمانانه‌ای بود که اعلی حضرت پادشاه اعظم فیلیپ سوم گرفت و چه حزم و کیاستی بی‌نظیر به کار برد که اجرای این تصمیم را به دون برناردینو دو ولاسکو سپرد. دون آنتونیو گفت: هرچه باشد، من به محض رسیدن به پایتخت سعی خود را خواهم کرد تا مشیت خداوند بر چه قرار گیرد. دون گرگوریو همراه من خواهد آمد تا پدر و مادر خود را از غم و اندوه فراق خیش تسکین و تسلا دهد. آنا فلیکس با زن من و در خانه من خواهد ماند و اگر نخواست در دیری مقیم خواهد شد و درباره ریکوت روشن ضمیر اعتقاد کامل دارم که جناب نایب السلطنه او را تا پایان مذاکرات و اقدامات من در دربار در خانه خود نگاه خواهد داشت. نایب السلطنه با تمام این پیشنهادها موافقت کرد، ولی دون گرگوریو چون می‌دانست که سرانجام چه خواهد شد و چه پیش خواهد آمد، بدون اظهار کرد که نه می‌خواهد و نه می‌تواند لحظه‌ای از آنا فلیکس جدا شود. معاذا، چون اشتیاق فراوان به دیدار پدر و مادر خود داشت و از طرفی با خود اندیشید که بعداً خواهد توانست وسیله‌ای برای دیدار معشوقش برانگیزد، با ترتیبی که دون آنتونیو داده بود موافقت کرد. آنا فلیکس با زن دون آنتونیو ماند و ریکوت در خانه نایب السلطنه اقامت گزید. روز حرکت دون آنتونیو فرا رسید و پس از آن نوبه عزیمت دون کیشوت و سانکو شد که دو روز پس از رفتن دون آنتونیو صورت گرفت، زیرا صدمه‌ای که آن پهلوان از سقوط خود دیده بود به وی امکان نداد که زودتر از این از آن شهر برود. در حین وداع دون گرگوریو از آنا فلیکس، عاشق و معشوق با گریه و شیون و آه و ناله و قش و ضعف از یکدیگر جدا شدند. ریکوت حاضر بود در صورت موافقت داماد آینده خود 1000 اشرفی به وی بدهد، ولی دون گرگوریو حتی یک اشرفی نیز از او نپذیرفت. فقط 50 اشرفی از دون آنتونیو قرض گرفت که در مادرید به وی باز پس دهد. باری آن دو حرکت کردند و چنان که ذکر شد دون کیشوت و سانکو نیز اندکی بعد عزیمت کردند. دون کیشوت سلاح رزم از تن به در کرده و رخت سفر پوشیده بود و سانکو نیز پیاده راه می رفت، زیرا اسلحه پهلوان را بار خر خاکستری رنگ سانکو کرده بودند.